بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير الناصر والمعين. كتاب بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلوات الله عليه وعليهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في العلم. إن طلبه فريضة على الناس. در مورد اینکه هدف از خلقت انسان چیه؟ و چرا ما خلق شدیم؟ قرآن شریف می فرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در اعلام الدین دیلمی صفحه 69 از مولا ابوالحسن رضا علیه السلام نقل می کند که اول عبادت الله معرفته. جن و انس خلق نشدن مگر برای عبادت. اول عبادت حق معرفت اون بزرگواره، چون انسان تا خدا رو نشناسه نمیدانه چه کسی رو دارد عبادت میکنه. و در مورد شناخت حق متعال و شناخت هر چیزی، این مسئله است که انسان به وجه او میتونه او رو بشناسه. شناختی که ما عموماً نسبت به هم دیگه داریم از حقایق و کنه ذات یکدیگر که مطلع نیستیم. اون وجوه، چهره ها و صورت هایی که از انسان بروز میده، حالا در شکل و قیافه ظاهری بیه، نه در اون شکل ها و حالت هایی که در اخلاق و صفات از انسان تحقق میگیره و حکایت میکنه از باطن نفس او به نحو دیگر. پس با وجه او و جهتی که انسان با او مواجهه میتونه او را بشناسه. رو این حساب اگر که شناخت حق متعال بر همه ما ضروری و لازمه، و از اون طرف شناخت اون بزرگوار به شناخت وجه اوست، و در روایات متعدد در بهار الانوار و کتب مجامع حدیثی دیگر شیعه فرمودن نحن وجه الله، ما هستیم وجه الهی. بنابراین هر کس که بخواهد خدا را بشناسد باید ایشان را بشناسد. به همین جهتی که ما در زیارت جامعه کبیره میخوانیم که من عرفکم فقط عرف الله، هر کس شما را بشناسه به تحقیق خدا را شناخته، نه مثل این است که خدا را شناخته. اگر اونها وجه حق هستند، هر کس اونها رو بشناسه خدا رو شناخته. پس ما وظیفه داریم حق رو بشناسیم. این وظیفه از راه شناخت اهل بیت عصمت و طهارت حاصل میشه. و انسان در این شناخت نباید مقید به اون چه باشه که خودش تا حالا داشته، بلکه باید دل به سپارد و از خدا بخواد که اون چنان که هستند اون بزرگواران انسان موفق بشه که اونها رو بشناسه. گاهی ظرفیت انسان به حسب اون چه قبلا فکر میکرده کمه، فکر میکرده که ائمه خب درجات و مقاماتی دارن بالاتر از مردم هست، اما اینکه هر چه در عالم وجود هست به اونها مستنده و اینکه شما هر کجا روی کنید به روی خدا روی کرده اید، اینما تولو فثم وجه الله، در تأویل آیات جلد یک صفحه 19 اونجا دارد که نحن وجه الله، ما این وجه الله مضمون فرمایش است که ما این وجه اللهی که شما هر طرف رو بکنید به اونها رو کردید. بنابراین بر همه ما وظیفه است که اونها را آنچنانی که خودشون بیان فرمودن بشناسیم و از دید خودشون اونها را ببینیم و به کم به هر حال بسنده نکنیم. رو این حسابه که کتبی که معرفت اونها را و درجات و فضائل اونها را از زبان خودشون بیان کردن باید مورد ملاحظه دوستان اونها و موالیانشون باشه، شیعیان به اونها مراجعه کنن و ائمهشون را از زبان خودشون بشناسن، به گفته اینان اکتفا نکنن. یکی از کتبی که در راه معرفت زبان مقدسی اهل بیت عصمت و طهارت نقش اساسی داره کتاب شریف بصائر الدرجات. بصائر جمع بصیرت، بصیرت اون روشنی ضمیر میگه. انسان به واسطه این کتاب روشن ضمیر میشه نسبت به درجات اهل بیت عصمت و طهارت و اونها را دیگه با احدی قیاس نمی کنه، که آل محمد صلوات الله علیه اجمعین لا یقاس به آل محمد احد، به هیچی که از اهل بیت رسول الله کسی قیاس نمیشه. این با شناخت حقیقی اونها، البته تا اونجایی که بشر استطاعت داره و الا باز کنه معرفت اونها برای کسی مقدور نیست، اما به همین مقدار ظاهری هم اکتفا کردن شایسته یک انسان مؤمن و شیفته و دلباختی اون بزرگواران نیست. باید که سعی بکنه و از خداوند بخواد که ظرف قلب وسیع بشه، که فرمود ان هذه القلوب اوعیه، این قلب ها ظرف هایی هستند، فخیرها اوعاها، بهترین اونها اون جاداتری بشه. زودی تعیین نمیشه که دیگه بالاتر از این که ما میفهمیم نیست. فوق کل ذی علم علیم، بالاتر از هر صاحب علمی دانایی است که به اصطلاح شرح صدر و علم فراوان تری را نسبت به این صاحب علم داره. بنابراین در آن چیزی که تا به حال ممکنه به ذهن انسان میرسه مسئله خلاصه نیست و این جور کتب، این نوع کتب انسان را به اون حقیقت رهنمایی میکنند به واسطه روایات شریفی که از ائمه هدات مهدیین روایت کردن. خود این بزرگوار هم از شخصیت‌های بزرگ شیعه است، محمد ابن حسن صفار از بزرگان شیعه است، از رؤسای قمیینه و در کتب رجالی از شأن مقامش خیلی تعریف شده، مرد بسیار بزرگواری است. حالا خداوند انشاءالله توفیق عنایت بفرمان که این کتاب شریف را بله روایات و حادث انشاءالله موفق بشید بخونیم و از اون بهرمند بشید. در ابتدا می فرماین در مورد علم و اینکه طلب علم واجب است بر مردم. اینطور نیست که انسان خلق شده تا اینکه به هر راهی که خودش دلش میخواد بره، نه، خلق شده و این خلق به صلاح منظور و هدفی داره، باید به اون منظور و هدف برسه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، امام صادق علیه السلام فرمودند، از رسول الله فرمودند طلب علم واجب است بر هر مسلمانی. البته این علم همون علمی است که حیات قلب انسان هست. انما العلم ثلاثه غایه محکمه، یعنی فریضه عادله و سنت قائمه. علم دین هست که حیات بخشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسوله اذا دعاكم لما یحییکم. مؤمنین باید جواب حق متعال را بدن و جواب پیامبرش را اون وقتی که اون بزرگوار دعوت می کند انسان را به چیزی که باعث حیات انسان میشه، حیات و زندگی ابدی. طلب این علم واجب است بر هر مسلمان. الا و ان الله يحب بغاة العلم. باقی علوم دیگر فضائلی است، انسان به اصطلاح وقتی اونها را دارا باشه نسبت به دیگران به اصطلاح یه تفوقی را داره، برتری را داره. اما اون علم که واجب است بر هر مسلمانی می‌فرمایند که بعد در اون حدیث شریف، علم اون چیزیست که انسان را راهنمایی میکند به حقیقت خودش. که علم سه بخش حالا در این حدیث به این سطح بیان شده محصور هم نمی کنه، برحال حقایقی که انسان را راهنمایی میکنه به رسیدن به هدف خلقت و اون معرفتی که از انسان خواسته شده که نتیجهش عبادته، باید این علم رو کسب بکنه. علاوه ان الله، آگاه باشید خداوند متعال واجب می دوست دارد طالبان علم را. بغات جمع باقیه، باقی به معنای طالبه. در حدیث بعد می فرماید از امام صادق علیه السلام که طلب علم واجب است علی کل حال. پس بر هر مسلمان در هر حالی طلب علم واجبه. خداوند انشاءالله انسان رو موفق بفرماید در شدت و رخا، در سختی و آسانی، در شرایط مختلف از علم انسان جدا نشه، دنبال باشه که به علوم و به حقایق معنوی خودش اضافه بکنه. روایت بعدی از امام صادق ارواح العالمین و الفدا از مولا امیر المؤمنین قال رسول الله، فرمودن حضرت رسول الله فرمودن طلب العلم فریضه علی کل مسلم، که این روایت با اون روایت قبلی در سند فرق میکنه. اونجا بله ابراهیم ابن هاشم صاحب تفسیر قمیه، از حسن ابن زید ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن ابی عبدالله، از فرزند زید شهید رضوان الله علیه که نامش حسن بوده از ایشون نقل میکنه، ایشون از پدرشون زید رضوان الله علیه از امام صادق. این روایت دیگر ابن امی عمر نقل میکنه از شخصی از بعض اصحاب مافی، یعنی از بعض از بزرگان شیعه، از امام صادق، اون بزرگوار از حضرت مولا امیر المومنین و ایشون از حضرت رسول الله صلوات الله سلام علیه. طلب العلم فریضتون من فرائض الله. دو روایت بعدی هم باز یک مقدار در سند با هم تفاوت دارند، ولیکن از نظر مفهوم یکی هستند. طلب علم واجبیست، از واجبهای الهی. باب دوم در مورد ثواب عالم و متعلمه که فرمود از امام صادق امام باقر از باقر عالمین الفدا ابی جعفر امام باقره صلوات الله سلام علیه قال قال رسول الله ان معلم الخیر، کسی که خیر رو به دیگران یاد میده استغفار میکند برای او جنبنده های زمین و ماهی های دریا و هر صاحب روحی، دواب بالعرض یعنی جنبنده های زمین و ماهیان دریا و هر صاحب روحی در هوا و جمیع اهل آسمان و زمین. و این که عالم و متعلم در عجر یکی هستند، می آیند روز قیامت مانند دو اسب مسابقه ای که با همدیگر شانه می زنند، یعنی یکشون بر دیگری سابق نیست، در کنار هم می رند. البته در روایات بعدی این نکته رو می خونیم که للعالم اجران برای المتعلم اجران. حالا اونجا که رسیدیم وجه این که روایت رو از خواهیم کرد. باز روایت بعدی از حضرت رسول الله است، من سلک طریقا یطلب فیه علما، هر کس که راهی را بره که در اون راه در طلب علم هست، خداوند راهی را برای او به سوی بهشت علی سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خدا او رو در راهی که منتهی به بهش میشه میبره. استفاده از روایات رو عرض میکنیم. و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم و بنده، ملائکه قرار میدن بالهای خودشون را برای طالب علم، مثلا پهن میکنن بالهای خودشون رو برای طالب علم، ردن به خاطر خوشنودی که از این علم دارن یا از اون طالب علم دارن. و این که استغفار می کند هر کسی که در آسمان ها و در زمین هست، حتی ماهی در دریا، برای اون عالم استغفار می کند. و فضیلت و برتری عالم بر عابد مانند فضیلت ماه هست بر همه ستارگان. سائر اینجا به معنی جمیعه، علا سائر النجوم یعنی بر همه ستاره ها. لیلت القدر، لیلت البدر، در اون وقتی که ماه در شب چهارده هست چه تفوقی بر همه ستاره ها داره؟ اونها اصلا ستاره ها جلوه ای ندارن در مقابل او. عالم نسبتش به عابد اینطوره. و این که علما وارثان انبیا هستند، چرا به درستی که انبیا ارث نگذاشتند دیناری و نه درهمی را، این اصول نیست که ارث گذاشتند علم را. این نکته اینجا قابل ذکر هست که ارث را در احکام ظاهری فرزندان در مرحله اول از ابوین خودشون، از پدر و مادر خودشون میبرند. در پدر و مادر جسمی ارث جسمی دینار و درهم، اما در ابوین و پدر روحانی ارث معنوی. بنابراین انبیا ارث نمیگذارن برای فرزندان معنوی خودشون، دینار و درهم نمیگذارن، روشن هم هست. برای اونها علم را به ارث میگذارن. این معناش این نیست که انبیا از نظر اموال اون ماترکی که برای انبیا میمونه ورثشون ارث ندارن، یا اصلا ندارن اونها که ورث ارث ببرن. و الا و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از پدرشون داوود ارث بردن در اون واقعی که در صدر اسلام رخ داد و مصیبتی که بر اهل زهرا سلام الله علیها پیش آمد. استدلالاتی که اون حضرت میفرمان این رسته رو روشن میکنه که بحث ارث بردن مادی در مورد پدر جسمانی جاریه، در مورد پدر معنوی است که میگوین دینار و درهم به جای نمیذاره برای مثلا فرزندان معنوی خودش، بلکه برای اونها علم میذاره. به همین جهتی که میخونیم، یعنی این نکته قابل استفاده است که میخونیم انا و علی ابوا هذه الامه، که اگر حضرت رسول الله پدر این امت هستن، بنابراین ارثی هم که برای این امت میذارن در جنبه ابوت نبوت اونهاست که همون ارث علمه. اینه که فرمود علما ورثه انبیا هستند، دیگران هم به اصطلاح باید از این ارث استفاده بکنن. اما چرا این علمان که ورثه انبیا هستند؟ به جهتی که اونها دل میدن به این ارث معنوی و از این ارث معنوی استفاده میکنن، دیگران بهره ای از این نمیبرن، توجهی به این مسئله ندارن، توجهشون به دنیا مانع شده از توجه به ارثی که از پیغمبر اومده. پس در واقع میشه گفت اون فرزندی که واقعا در پی تلاش هست و استفاده میبره از ارث، او ورثه حساب میشه، بقیه اصلا توجهی ندارن که انه ارثی هم نبردن. اگر بخوان راه بازه بتونن از این ارث که علم الهیست استفاده بکنن. در روایت بعد از امام صادق علیه السلام هست، می فرماد طالب علم استغفار می کند براش هر چیزی، در نسخه داره نسخه بدل که حتی الحیتان فی البحر، یا بله حیتان، حتی ماهیان در دریا و طیر و پرندگان در جو آسمان. از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمودند همه جنبندگان زمین درود میفرستند بر طالب علم، حتی ماهی هایی که در دریا هستند. در روایت بعد فرمود کسی که علم را به دیگران یاد میده معلم خیر هست، و خیر را به دیگران یاد میده استغفار میکند برای او جنبندگان زمین و ماهیان دریا و هر کوچک و بزرگی که در زمین خدا و آسمان اوست از موجودات. روایت بعدی از حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله و اهل بیت است، فرمود خداوند به من وحی کرد که هر کسی که برود راهی را که در او طلب علم میکنه آسان میکنم برای او، سهلت له طریقا الى الجنه، آسان میکنم براش راهی رو به بهشت. از مولا امیرالمؤمنین فرمودن طالب علم یشیعه سبعون الف ملک من مفرق السماء یقولون رب صل علی محمد و آل محمد. طالب علم را دنبال میروند و به صورت تشریح میکنند، پیروی میکنند، دنبال میروند، 70,000 ملک از مفرق سما، اونجایی که جای جدایی آسمان و به اصطلاح جو زمینه، 70,000 ملک. المفرق من الطریق الموضع الذي يتشبع منه طریق آخر. مفرق راه را میگن، اونجایی را میگن که به اصطلاح راه دو شقه میشه، راه دیگری باز میشه از مفرق آسمان. بله، تشریح میکنن او را و میگوین، اونها میگن رب صل علی محمد و آل محمد. طالب علمی که دارد به اصطلاح طلب علم میکنن و در دنبال علم هست، به اصطلاح به افتخارش اونها 70,000 ملک صلوات میفرستن بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین. از امام باقر است که فرمودن، حضرت رسول الله فرمودن که العالم و المتعلم شریکان فی الاجر. عالم و متعلم، اونی که علم یاد میدهد و اون کسی که یاد میگیرد، اینها در اجر شریک هستند، هر دو صاحب اجرند. نهایت للعالم اجران و للمتعلم اجران، برای عالم دو تا اجره، برای متعلم یک اجره، و خیری در غیر این نیست. این که برای عالم دو اجره و برای متعلم یک اجر، متعلم حسب نیاز خودش داره میده از عالم استفاده کنه، ولی عالم هم علم رو یاد میده و هم این علم را بدون این که به یاد دادنش نیاز داشته باشه داره یاد میده. بنابراین با توجه به این که نیازی به اون تعلیم نداره، یاد میده، دو ثواب به او داده میشه. یه ثواب برای اصل تعلیم، یاد دادن به دیگران، یه ثواب هم مال همین که بدون این که بخواد حاجت خودش برآورده بشه، ربطی به خودش داشته باشه، اقدام داره میکنه. و اما در اون روایت قبل یا بعض از روایت که در آینده داریم، میفرمایند که عالم و متعلم اینها در عجل سوا هستند، که انه این بیانیست برای مرحله بالاتر نسبت به عالم و متعلم. چون انسان در بد و هم که بخواد مشغول شه، خب یه مشوقی میخواد که عالم بدوند که دو عجز داره و دارد این کار رو میکنه، ولی برای این که در ادامه به این فکر نیفته که خب پس ما همیشه باید استاد باشیم، اگر یه موقعی شرایط شد که شاگرد باشیم برامون مشکل باشه. فرماد نه، اگر بنا شد هدف الهی باشه، وقتی بناست استاد باشیم، وقتی من از شاگرد باشیم، شاگرد. پس عالم و متعلم در اون هدف اصلی، در اون اجر اصلی که توجه به حق متعال هست، یکسان هم داردم. در اون احوالات ولی ما خیلی می فرماید که این موقعی ایشون درس داشتن توی یکی از این مدارس لبس فیزی، طلاب هم بودن، در سطح بالا رو ایشون میدادن. بعدن واردشن تو مدرس دیدن دو طلبه نشستن صرف نیر موحسی میکنن. شاگردای درس آقا گفتن که آقا ما اینا رو بیرونش میکنیم وقتی درس ما هر روز میاد اونجا. شون فرمودن اگه برا خداست خود اینا دو تا دارن موحسی میکنن، ما باید اینجا دیگه بکنیم. اگر برای خداست، فرق بین این بحث و اون بحث نیست. یا نحوه علم، هر کدام لازم شد انسان اگر از دستش برمیاد به خداوند اتکال میکند و میگه. دارد که در مرحوم شیخ انصاری هر روز سر وقتی که میگنم باید هست مرتب به همین شکل بود. یه چند وقتی دارم که آقایی تقریبا حدود یه رو بیست دقیقه دیرتر میاد، شاگردا دنبال این بحث بودن که ایشون سر وقت میمد، به اصطلاح روی وقت مقید بود، چطور یک رو دیر میاد. به هر حال دنبال کردن ببینن از خونه ایشون دیر میاد یه طور را جایی معطل میشه. متوجه شدن که ایشون بین راه کرده یه روب اینجایی کاری دارد و بر میرسه دارد. از ایشون جوهای حال شدن، گفتن که یک آزاده یه شخصی اومد اینجا به من گفت فلانی. گفتن بله. گفت من به این آقایون هر کدوم میگن برای من یه شرح امثله بگن کتاب اول امثله بگن نمیگن. اگه ممکنه شما محبتتون یه شرح امثله برای من بگید، من روزا میرم یه روبی برای اون دست میگم بعد میام اینجا. بله استاد الفقه ها شیخ الفقه ها و فقه های متأخرین بعد از ایشون، ایشون استادشون. گفتن من بنای شرح امثله انسان دارد میگه، خدا دارد میگه با اون درس خارجی که دارد برای خدا میگه. وقتی معنا شد که مقصد و مقصود خدا باشد، عالم و متعلم در جنبه الهی با هم یکسان هست. تعلنه دارد بالا میبرد مثل سطح انسان برای مرتبه دومه. در مرتبه اول که عموم میخوان مشغول شن میگن عالم دو عجز دارد، متعلم یک عجز دارد. که عالم که نیاز نداره در وقت گفتن معجور هست به خاطر همون تحمل زحمتی که میکنه، بدون اینکه خودش نیاز داشته باشه اقدام میکنه. اما در مرحله بعد برای اینکه اون خدای را کرده نفسانیت پیش نیاد که بگه تالی ما استادیم چه و چه، نه میگن اگر هدف خداییه متعلمی شاگردی که برای خدا میخونه استاد را هم برای خدا دارد میگه، هر دوش که خدایی شد مسئله یکی نیست. بنابراین عجب وقتی شد هدف حق متعال، عالم و متعلم یکسان هست. مهم اینه که در پی تحصیل این هدف باشن. بله در حدیث بعد از امام باقر ارواح العالمین اهل فدا می فرماید ان الذي تعلم العلم منكم له مثل اجر الذي يعلمه وله الفضل عليه. در این روایت بعدی اون نکته که عرض کردم با تأکیدی روشن میشه. کسی که یاد میگیرد علم را از شماها میگیره، برای او مثل اجر اون کسی است که علم را یاد میگه. بنابراین با هم مساوی هستند، هر دو دارن برای خدا تلاش میکنن، یکی درس میخونه یکی درس میگه. البته اون کسی که تعلیم میده و استاد هست، برای ما او الفضل علی برتری مال اون هست. به هر حال او علت است و علت مقدمه بر معلوله، اون برتری رو داره، اون سبب، اون موجب. تعلم العلم من حملت العلم و علموه اخوانکم کما علمکم العلماء. بله در این زیر این روایت شریف نکات متعددی را داره. خب اجر و فضل علم را دانستیم، از کی این علم را باید یاد گرفت؟ در خانه هر کسی انسان نباید بره. می‌فرماد از اون کسانی که حامل علم الهی هستند، از اون حاملان علم علم را بگیر، نه از مدعیان علم. و وقتی هم که علم رو یاد گرفتی نسبت به تعلیم او بخل نداشت. و ما هو علی الغیب بزنین، انسان نسبت به اون چه که یاد گرفته نباید بخیل باشه، بنابراین باید به برادران دینی خودش یاد بده و علموه اخوانکم، او رو یاد بدید به برادران خودتون کما علمکم العلماء. این کمایی که در اینجاست از خود این کما نکات متعددی رو میشه استفاده کرد. یک نکته اینه که همچنانی که اونها بدون مضایقه و بدون منت به شما یاد دادن، شما هم به دیگران وقتی خواستید یاد بدید بدون مضایقه و منت یاد بدید. دیگران که همچنانی که اونها هرچه اونها گفتن شما هم به دیگران بدید، هرچه از مکتب اهل بیت یاد گرفتید به دیگران منتقل کنید، از خودتون چیزی بهش اضافه نکنید، اون چنان که تعلیم دادن شما به دیگران یاد بدید. کما یعلمکم العلماء. بله، و نکته دیگر که علموه اخوانکم کما علمکم العلماء که انه اقتدائیست به اونها، همچنانی که این کار خیر و علما متصدی بودند شما هم متصدی این امر باشید. و علموه اخوانکم کما علمکم العلماء. روایت بعد از مولا امیر المؤمنین هست صلوات الله علیه، المؤمن العالم، مؤمنی که عالم هست، دانشمنده، اعظم و اجرن هست، اجرش بیشتر است و عظیمتر است از روزگیری که شخص روزداری که قائمه، یعنی شب زنده داره، و الغازی فی سبیل الله، غازی بازه به معنای جنگجوست، مجاهد در راه خداست. مؤمن عالم اجرش از شخص مؤمنی که روزدار است و شب زنده داری است که در راه خدا هم جهاد داره بالاتر و بیشتره. و وقتی که عالم مرد و از دنیا رفت، سلم فی الاسلام سلمه، ایجاد میشد در اسلام به اصطلاح یک رخنه و سوراخی که مسدود نمی کند او را چیزی تا روز قیامت. اسلام که کشتی نجاته، هر کدام از این بزرگان علما یکی از میخای این کشتی هستند که این چوبها را به هم وصل می کنه تا این کشتی میره، اینا میخای این کشتی هستند. دیگری در جای دیگر وتد و میخ و اون کشتیه. وقتی اینها از دین، از دنیا جدا شدن و رفتن، کسی دیگه جایگزین اونها نیست. از امام صاد ابی بصیر میگوید، از امام صادق ارواح العالمین حضرت را شنیدم، یقولو من علم خیرا فلهو مثل اجر من عمل به، هر کسی که یاد بدهد خیری را برای او مثل اجر کسی است که به او عمل کرده. قلت فان علمه غیره یجری ذلک له، قال ان علمه الناس كلهم جرى له، قلت فان مات قال وان مات. اگر انسان موفق بشد و راه خیری را به کسی یاد بده، اون شخص دوم همون راه خیر را به نفر سوم یاد بده و نفر سوم به نفر چهارم، همینطور تا به همه ناس منتقل بشه. آیا این شخص اولی که معلم خیر بود و این راه خیر را باز کرد، ثواب اونها را میبره؟ بفرماد بله، ثواب همه اونها برای این شخص هست، نه فقط ثواب اون نفر اولی که یاد داد تا آخر، هرچی این راه خیر به مردم یاد داده بشه ثوابش برای این شخص هست. البته ثواب دیگران هم ثواب خودشون رو میبرن، ولی به تعداد اونها برای این شخص اول هم خداوند ثواب منظور میفرماید. کسی که تعلیم بدهد خیلی را، راه خیلی رو یاد بده، براش مثل اجر کسی است که عمل به اون راه خیلی کرده. گفتم اگر تعلیم بدهد اون نفر دوم به غیر خودش، جاری میشود باز این مثل این اجر برای این شخص اول. فرمود اگر یاد بدهد اون دوم به همه مردم، جاری میشود براش همین مسئله. یا یاد بدهد این شخص به همه، او به دیگری یاد بدهد همتون. علمه الناس کلهم، اگر این شخصی که تعلیم دارد بدهد به همه مردم تعلیم بده، اجر عمل همه اونها برای این شخص هست. یا نه، این شخص که به دومی تعلیم داد، دومی اگر به همه مردم تعلیم بده و اونها عمل بکنن، ثوابش برای شخص اول هم هست. گفتم گرچه بمیرد این شخص، ولو از دنیا بره، ولی اون اثرش باقیه. میفرماد بله، گرچه بمیرد. در حدیث بعض از امام صادق فرمود جنبندگان زمین درود میفرستند بر طالب علم، حتی ماهی های در دریا. روایت بعدی از ابی بصیر که مضموناً با روایت 11 یکیست. بله، فقط یه مقداری عبارتش لازمه که تذکر داده بشه که عرض میکنم. ابی بصیر میگوید از امام صادق صلوات الله و سلام علیه شنیدم که میفرمود من علم خیرن فلهو اجره. بله، در نسخه بهار دارد فلهو مثل من اجر من عمل به. یعنی از اینجا به بعد از فلهو این روایت 11 است که در بالا خوندیم. حالا اینجا اینطوری داره فلهو اجره، برای این شخص اجرش هست، اجر این تعلیمش هست. گفتم که یا اجر اون شخصی که یاد گرفته است برای این هم ثبت میشه، هم اجر تعلیمشه و اجر اون شخصی که به اصطلاح یاد گرفت برای معلم هست. گفتم اگر این شخص دوم به دیگری یاد بدهد چطور؟ فرمود یجری له، ثواب این هم برای اون شخص اول جاریه. وگرچه یاد بدهد او را به همه مردم. و زاد فیه بعضهم، در این روایت بعضی از روایات این نکته را هم اضافه کردند. قلت و این مات قال و این مات، اما در نسخه بهار تا همون قلت و این مات قال و این مات دنباله همین روایته. اینه که اگر به اون نسخه بهار عمل بشه دست و اون رو مد نظر بگیریم، دیگه این قسمت بعد تکمیل شده است. لازم به این زاد فیه بعضه هم نیست، در خود همون نسخه این مسئله هست. از امام باقر از صلوات الله و سلام علیه ما من عبد یغدو فی طلب العلم و یروح، هیچ بندی از بنده نیست که صبح می کند در طلب علم و شب می کند یغدو و یروح، یعنی روز از غدو صبح و شب می کند در راه علم، مگر اینکه خاض من رحمت خوز در رحمت الهی فرو رفته. عن ابي عبد الله عليه السلام قال العالم والمتعلم في الاجر سواء، عالم و متعلم در اجر مساوی هستند. این نکته است که اصلا در مرحله بالاتر به عالم و متعلم میگن که شما دنبال این اجرایی که گفته میشود یه اجر دارین یا دو اجر دارید نباشید، دنبال اون اجر واحدی که به اصطلاح اخلاص الهی و محبت حضرت حق متعال هست دنبال اون نکته باشیم. گرچه مرحوم فیض نکته دیگر را هم داره در وجه این معنا که للعالم اجران و للمتعلم اجران، برای اینکه عالم سابقه علت موجب یاد گرفتن دیگرانه. اما در اون روایات که می‌فرماد عالم و متعلم در اجر مساوی هستند، چون عالم خودش متعلم بوده به دیگران معلمه، این شاگردم الان متعلمه بعدن به دیگران معلمه، پس هر دوشون هم معلمن هم متعلمن. اینم بحثیه که ایشون در این باب فرمودن. ولی اون نکته که عرض شد در این باب قابل توجه و دقیقه که به عالم و متعلم میگن به این یک اجر و دو اجر متوقف نباش و اجر حقیقی را که محبت الهی و اخلاص برای اون بزرگواره اونو در نظر داشته باشید که شاگرد و معلم در اون مساوی هستند. بله، روایت بعد از امام صادق صلوات الله و سلام علیه است که فرمودن قال رسول الله یجیء الرجل یوم القیامه، شخص در روز قیامت میاد و حال این که براش از حسنات هست کالسحاب الرکام، رکام یعنی ابرهای متراکم، یا مانند کوههای رواسی، رواسی یعنی العظام و ثوابت، کوههای بلند و عظیمی که به اصطلاح ریشه در زمین دارن. فیقول یا رب انا لی هذا، این شخص این همه حسنات رو که میبینه میگه از کجا اینها برای من به اصطلاح حاصل شد، به حالی که من اونها را عمل نکردم، این حسنات را من به جا نیاوردم. فیقول هذا علم کالذی علمته الناس، این علمی است که تو به دیگران یاد دادی و دیگران به او بعد از تو عمل کردند. باب بعد در مورد معرفت عالمی است که هر کس او را بشناسد خدا را شناخته. حالا از باب قبل که در مورد عالم و متعلم موضوع کلی را به اصطلاح فضائلش را نقل کردن، اومدن در اون بحث اصلی کتاب که شناخت عالم حقیقی است که وجود مبارک از رسول الله و اهل بیت گرامیشون هستند، که عرض شد همه انبیاء الهی هم علمشون و همه فضائلشون رو از اون بزرگواران گرفتن. از اینجا در معرفت ایشون وارد میشیم فضل خداوند، که اون عالمی که گفتیم علم رو از حمله علم بگیر، اون عالم کیه؟ اون عالم کیست که اگر کسی او را بشناسد خدا را شناخته است؟ و من انکره او انکر الله تعالی، کسی که منکر او باشه منکر خداونده. ممکنه اینجا سوال بشه که خب اون عالمی که هر کس او رو بشناسد خدا رو شناخته، هر کس منکر او باشه خدا رو منکره، معرفت این عالم عظیمه، اما چگونه انسان میتونه به این معرفت موفق بشه؟ سببش رو هم بفرما در این باب میگیم و سبب الذی یوفق لمعرفته، سببی که انسان رو موفق میکنه برای معرفت این عالم. اون عالم از امام صادق است که فرمود ابا الله ان یجر الاشیاء الا بالاسباب، خدا جاری نمی فرماد، ابا به امتناع دارد از این که جاری بفرماد امور را مگر به اسباب خوده. پس قرار داد لکل سبب شرحا و جعل لکل شرح علما و جعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه عرفه من عرفه و جهله من جهله ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله و نحن. می فرماد که اشیا با اسباب خودشون هستن و خداوند قرار داد برای هر سببی شرع. این روایت شریف هم می تواند ناظر باشد به شرح و توضیح علمی و هم می تواند ناظر باشد به شرح و توضیح تکوینی و به اصطلاح علت و معلولی که در عالم خارجه. می فرماد هر چیزی، هر شیعی سببی دارد، هر سببی یه شرحی داره که چطور شد این سبب سبب شد. این عالم رموز مختلفی داره، اشیایی که در عالم اتفاق میفته اسبابی داره. این که این چطور شد سبب این امر شد، الان در علوم مختلف تأثیرات مختلفی که موجودات دارن، فرض بفرمایید در علم طب یا در علوم دیگر، اشیا تأثیرات مختلفی دارن. اما اینکه چگونه این اثر را گذاشت که اصطلاحا امروز میگذارن میگن کشف کردن فلان مسئله را، این کشف شرح اون مطلبه. الان ما میدونیم که فلان گیاه فلان اثر را میذاره، اما نمیدونیم چطور شد که این اثر را گذاشت. کشف علل بسیار مؤثرتر در علوم تا اطلاعات سطحی علوم. اگر انسان کلن بدونه این چیز را برای این چیز فایده داره، اما رمزش را ندونه، اون رمزیابی مهمه. می فرماد هر سببی یه توضیحی داره که انسان رو به رمز اون میرسه و اون توضیح علمی را نیاز داره، قرار دارست برای اون توضیح علمی را، و برای هر علمی بابی هست ناطق. اون دریست که انسان از اون در اگر وارد شده به اون حقیقت رسیده، جاهای دیگر اگر زده بیراه رفته. همه اشیاء عالم اسباب دارن، همه این اسباب شرح دارن، همه این شرحها به علمی منتهی میشن که اون علم دری دارد و راهی دارد که اون از اون راه باید این مسائل بیان بشه. اون راه گویاست برای مطالب، راه های دیگر مسدوده، به بیراه است. اون دری که باز میشه به سوی حقیقت و همه این مطالب بعد از اون روشن میشه، فرمودن ما هستیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت گرامی شدن. این در عالم علم و تشریح علمی. در عالم خارج هم همینطوره. هر سببی، هر شیئی که در عالم سببی داره، اون سبب سبب دیگری داره که علت اون شیء، علت اون سببه. و علت چون قوی تره، سبب سبب چون از خود سبب قوی تره، تعبیر شده از اون شرح. درست؟ و هر شرحی علمی را لازم داره. علت شود برای امور بعدی، این علت علم میخواد که در چه حال باید این انجام بشه، به چه صورت باید بشه، تقدیر اون چقدره، قضای اون چیست. اون علم صاحبی را میخواد و اون صاحب فرمودن ما هستیم. باب ناطق، اون علمی که بتونه، شخصی که بتواند ناطق و گویای این علم باشه و در این عالم صاحب اثر باشه، ما هستیم. خداوند جاری می‌فرماید، جاری امتناع دارد از این که جاری بفرماید اشیا را مگر به اسباب خودش. لذا قرار داد برای هر سببی شرحی را. جا که اون شرح مقدمه بر این سببه، چون علت خود این سببه. به عبارت دیگه ما این اسبابی که در عالم داریم میبینیم، فلان شی دلیل بر فلان امر شد یا باعث فلان مطلب شد، ابری که میباره، این باران سببش چی؟ ابر. ابر سبب چی؟ علت دیگری داره. اون علت به کجا بسته است؟ همینطور تا برسیم به حق متعال. پس هر چیزی سببی داره. باران چرا میباره؟ ابر است که از او باران میباره. اما حالا چرا ابر میباره؟ از کجا آورده اینها را؟ تا میرسیم به اونجا که در زیارت جامعه خوندیم و به کم ینزل الله الغیث، باران را خدا به واسطه شما میفرسته. اینه که فرمود به ما منتهی میشه. هم در عالم خارج وجودات خارجی به اونها بستگی داره و هم در عالم علوم علم به اونها بستگی داره. انا مدینه العلم و علی بابها. کسی که از در وارد نشه و از دیوار وارد بشه، او مهمان نیست، او دزه. باید پاششی که باید به حسابش رسید. بنابراین اگر از این در وارد شدیم، میتونیم از علم استفاده کنیم، میتونیم از مدینه علم بهره مند بشیم. و قرار داد برای هر شرحی علمی را و برای هر علمی دری گویا، به صلاح که باز هست و میتواند اون حقایق ما برای خودش رو نشون بده. عرفه من عرفه، اون خدایی که این اسباب را به این نحو جاری کرد میشناسد اون خدا را، هر کس که این باب ناطق را میشناسه. و جاهل است نسبت به حق متعال هر کس که این باب ناطق را جاهل باشه. اون باب ناطق کیه؟ ذالک رسول الله صلی الله علیه و نحوه، پیامبر است و ما. روایت بعدی هم همین مضمون رو داره، الا اون که اونجا کلمه مفتاحن را اضافه داره و به اصطلاح شرح بیشتری به این مسئله میده. امتناع دارد خداوند که جاری کند اشیا را مگر به اسبابش، به اسباب. پس قرار داد برای هر چیزی سببی و قرار داد برای هر سببی شرحی و قرار داد برای هر شرحی مفتاحی، کلید و کدی دارد هر شرحی. باید اون کد رو بزنی تا بیاد. مثلا همین کامپیوتر که می‌نویسیم به می‌زنیم بهارالانوار میاد، اون شرح بهارالانوار جلد چند صفحه چند با همین کده میاد. هر چیزی کدی میخواد، کلیدی میخواد و هر کلیدی علمی میخواد تا اون کلید رو بیاره و بتونه از اون استفاده کنه. و هر علمی باب ناطقی دارد، به اصطلاح راهی دارد که گویای اون علم باشه. هر کسی نمیتوند علم را گویا باشد و بیان اون علم بکنه. هر کس که اون علمی را که اون دری را که ناطق است به همه علوم نسبت به همه اشیاء، اون را بشناسد، خدا را شناخته. چون او جز امام کس دیگری نیست، جز نور مارک از رسول الله و اهل بیت گرامیش کس دیگری نیست. و من انکره او انکر الله، ذالک رسول الله و نحن. اون کسی که انکار بکند اون باب ناطق را، انکار خدا کرده، اون با ذالک، یعنی اون باب ناطق، رسول الله و ما هستیم. بله، عمر ابن قیس ابن ماصر از امام باقر نقل میکند، میگوید شنیدم که حضرت میفرمود خداوند لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه، ترک نکرد چیزی را که محتاج هست به اون چیز امت تا روز قیامت، مگر اینکه نازل فرمود او را در کتاب خودش و بیان فرمود او را برای رسول الله صلی الله علیه و آله. و قرار داد برای هر چیزی حدی را، و قرار داد بر اون حد دلیلی را که یدل علیه. هر چیزی محدوده‌ای داره، حکمی داره، خصوصیتی داره و برای هر کدام از اینها دلیل و راهنمایی قرار داد. اون دلیلی که هر حکم و مسئله‌ای را تا قیامت امت رسول الله صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت به اون نیاز داشته باشن، اون دلیل جز وجود مبارک اهل بیت عصمت و طهارت کسی دیگری نیست. انسان موفق بشود ائمه خودش را و بزرگان خودش را به این دید ببینه که اونها باب ناطق و گویای علم همه عوالم وجودند. اونها کسانی هستند که همه این عوالم به اونها بستگی داره. این معرفت بالا و بالایی است که اون هم از برکت خودشون در این روایت ملاحظه فرمودیم. روایت بعدی هم می‌فرماد از امام باقر و بله مثل همین روایتی است که ملاحظه فرمودیم. یک مقدار در سند فقط فرق می‌کنه تا بله سید ابن منذر از قبل از اون با هم فرق دارن و الله از حسین ابن منذر عن عمر ابن قیس عن ابی جعفر روایت یکیست، مثلا راوی از حسین ابن منذر دو دسته هستن، یکی عبدالله ابن جعفر عن محمد ابن عیسی، یکی ابراهیم هاشم عن یحیی ابن ابی عمران. یکی اینا رو متعددن گاهی نقل میشه، اینا سندهای روایت با هم فرق میکنه. روشن باشه که این روایت به دو سند نقل شد. باب بعدی در مورد برتری عالم بر عابد. سیف ابن عمیره از ابی حمزه فمالی از امام باقر نقل می کند که فرمودن عالمی که ینتفع به علمه، به علمش از علمش استفاده بشه، افضل است از عبادت 70,000 عابد. در بعض از نسخا دارد که افضل من 70,000 عابد. در وافی جلد 1 صفحه 40 همین روایت با همین سند و همین متن آمده که افضل من 70,000 عابد. مسئله نداره چه بگیم، افضل من عبادت 70,000 عابد یا بگیم افضل من 70,000 عابد، چون عابد اگر ارزشی داره بر اساس عبادتش ارزش داره. می‌فرماد عالم از اون چیزی که باعث ارزش عابد شده که عبادتش باشه، از عبادت 70,000 عابد فضیلتش بیشتری و افضلی. روایت بعد از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر. برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه هست در شب مثلا 14 لیلت البدر که همه ماه قرص ماه پیداست و روشنه. برتری که اون ماه بر همه ستارگان داره، عالم هم بر عابد داره. به همین سند فرمودن و عنه به هذه الاسناد، به همین اسناد، به همین سندی که احمد ابن محمد ابن حسین احمد ابن محمد عن الحسین بن سعید عن حسین سعید هم حسین سعید عن حماد ابن عیسان عبد الله ابن میمون عن ابی عبد الله عن ابی قال قال رسول الله فضل العالم احب الی من فضل العابد. بله برتری عالم، فضیلت عالم محبوب تر است در نزد من از فضیلت عابد. یعنی مضموناً به این استفاده می شود که علم در نزد اون بزرگواران از عبادت بالاتره. اون علم هست که به عبادت ارزش می ده. با معرفت است که عبادت ارزش پیدا میکنه. افضلکم افضلکم معرفتن. در روایت بعد هست از بله امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال یأتی صاحب العلم قدام العابد به ربت مسیرت خمسمعه. عالم پیشا پیش عابد می آید بر بلندی که فاصله اون بلندی به اصطلاح یا فاصله اون عالم با عابد، عابد در بلندی میاد در پیش پیشا پیش عابد، فاصله اونها با هم 500 سال راهه. حالا از سالهای قیامت هم اگر باشه که دیگه روشنه که روز قیامت چقدر و سال قیامت چقدر، اون عظمت خاص خودشو پیدا میکنه. اگر هم مسیر 500 سال دنیا باشه اون هم باز زیاده. در یه روز قدیم چقدر میرفتن، حالا 500 سال راهی کسی بره چه مقدار فاصله میشه؟ عابد از عالم اینقدر فاصله داره و عالم اینقدر پیشتر و جلوتره. اون هم فاصله شون به این صرف نیست که به اصطلاح هر دو فرض بفرمایید حالا به تعبیر ما روی زمینن یکی 500 سال جلوتر از دیگری، بلکه به ربته. عالم باز در بلندی است و او در مثلا کفه، هم کفه روی زمینه. و از امام باقر است که فرمود متفقهون فی دین، که تفقه در فهم در دین پیدا میکنه شدیدتر است بر شیطان و برای شیطان سختتر است از عبادت هزار. معاویه ابن عمار میگوید گفتم برای حضرت به امام صادق صلوات الله و سلام علیه که رجل راویه لحدیثکم یبث ذلک الی الناس و یسدده فی قلوب شیعتکم ولعل عابدا من شیعتکم لیس له هذه الروایه ایهما اولا. پرسیدم شخصی که راویه است، رجلون راوی، این تاش برای مبالغه است، راوی است یعنی خیلی از شما روایت میکنه، مردی که زیاد از شما روایت میکند حدیث اون را و منتشر میکند اون را بین مردم و محکم میکند اون را در قلوب شیعیان شما، که انه اون ناس منظور عامه هستند، در بین عامه اینها را منتشر میکند در بین مخالفین و در بین شیعیان قلوب اونها رو با این احادیث استحکام بیشتری میبخشه. و از اون طرف عابدیست از شیعیان شما که این روایت رو نداره، این سبب حدیث روایت بکنه نیست، کدوماشون برترن؟ فرمودن اون کسی که روایت دارد برای حدیث ما و زیاد حدیث ما روایت میکند و اون رو منتشر میکند در بین مردم و محکم میگرداند او رو در قلوب شیعیان ما، برتر است از هزار عابد. بله خداوند انشاءالله هممون رو موفق بفرماد برای معرفتشون و علومشون انشاءالله، و در مسیر تعلم و تعلیم هممون را اونچنان که مورد رضایت خودشون هست موفق بفرماد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين.